رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 6 می. در آغاز سرخط خبرها. دادگاه افغانستان 6 می 4 مرد را برای شرکت در کشتار فرخنده در کابل محکوم به اعدام کرد. باراک اوباما مسعود باریزانی رهبری کردستان مختار عراق را در کاخ سفید به حضور پذیرفت و یک شاگرد مکتب شهری دوشنبه خود را پسر رئیس جمهور معرفی کرده از آدمان رشوه می گرفته است. وای کیست؟ تفصیل خبرها. دادگاه افغانستان 6 می 4 مرد را برای شرکت در کشتار فرخنده در کابل محکوم به اعدام کرد. در یک ماجرا در کابل گروه از جوانان فرخنده را به آن متهم می کردند که گویا وی قرآن را آتش زده است. این 4 نفر از جمله 49 نفره می باشند که برای شرکت در این کشتار بازداشت شدند. در میانی آنها 19 افسر پلیس نیز هست. بعد از کشتار و آتش زدن جسد فرخنده، نواری کشتار در اینترنت پخش شد. مردم به غضب آمدند و به کوچه و خیابان ها ریختند تا بر ضد این دهشت اعتراض کنند. حادثه کشتاری فرخنده 27 ساله 19 مرد رخ داد. گروه غضب‌آلود جوانان در ساحل رودخانه کابل در نزدیکی مزار شاه دوشمشیره فرخنده را زیر لگد گرفتند، سنگباران و خونشار کردند، سپس به جسد بنزین پاشیدند و آن را آتش زدند. یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور روسیه میگوید که ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان 10 می در مسکو بحران اوکراین را بررسی میکنند. مرکل 9 می به مناسبت 70 سالگی روز غلبه در پرد نظامی شرکت نخواهد کرد. نقش روسیه در مناقشه های شرق اوکراین با برنامه های این جشن سایه افکنده است و این کار غضب رهبران غرب را برانگیخته است. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین گفت که که برای شرکت در برنامه‌های جشن پیروزی بر آلمانی نازی 10 می به مسکو می آید و با پوتین کنفرانس خبری مشترک برگزار خواهد کرد. مقامات رسمی روسیه و اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا 6 می در مینسک با هم ملاقات و مسئله های سازشنامه آتش بس در شرق اوکراین را که ماه فوریه به امضا رسید بررسی کردند. در این مذاکرات که پسی درهای بسته انجام گرفت، انتظار می رفت که نمایندگان جدای خواهان جانبدار روسیه نیز شرکت کنند. در ساعت های اولی آغاز این مذاکرات نظامیان اوکراین خبر دادند که در 24 ساعت اخیر 5 سرباز آنها کشته، 12 نفر دیگر زخمی شده اند. سخنگوی نظامیان اوکراین گفت که جدای خواهان جانبدار روسیه بیشتر از 42 بار آتش بس را ویران کردند. از سوی دیگر جدای خواهان جانبدار روسیه میگویند که توپ و تانک های نیروهای حکومتی اوکراین در 24 ساعت اخیر 10 بار به سوی آنها آتش کشادند و آتش بس را رعایت نکردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مسعود باریزانی رهبر کردستان مختار عراق را در کاخ کرمل در کاخ سفید به حضور پذیرفت. اوباما و جو بایدن نایب رئیس جمهور با مسعود باریزانی مسئله دوباره گرفتن قلمروهای اشغالی از دست تندروهای دولت اسلامی را بررسی نمودند. جانب ها همچنین همکاری با بغداد برای بنیاد عراق متحد، فدرالی و دموکراتی را به بررسی گرفتند. اوباما در کاخ سفید مبارزه جسورانه نیروهای پیشمرگه کرد را یادآوری کرد که در آزادی قسمت های اشغال شده عراق از خود نشان دادند. ایگور سیچین رئیس شرکت راسنفت هر ماه دست کم 15-20 میلیون روبل کار میکند که آن با 295,000 تا 390,000 دلار برابر است. در این باره شرکت مذکور روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز اطلاع داده است. راسنفت از لحاظ استخراج که از بزرگترین شرکت های نفتی جهان به شمار می رود. این شرکت نخواسته است ماهانه پوره ایگور سیچین را افشا کند، ولی در تارنمای خود راسنفت نوشته است که رهبران بالا مقام شرکت دستمزدی ایلاوگی نیز می گیرند. دفتر ریاست جمهوری قرقیزستان اعلام کرده است که الماسبیگ اتمبایف برای شرکت در برنامه‌های 70 سالگی روز غلبه 7 می به مسکو سفر خواهد کرد. پیشتر مقامات قرقیزستان خبر داده بودند که این کشور 8 می پروتکل عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را امضا خواهد کرد. خواننده صنف ده مکتب بین المللی دوشنبه خود را پسری رئیس جمهوری تاجیکستان معرفی نموده از احتیاجمندان رشوه می گرفت است و به منصبداران دولتی دستور می داد است. والیم زبیرزاده سخنگوی اورژانس ضد فساد 6 می بر رادیوی آزادی گفت این خواننده یعنی خوشدل قربانوف خود را سامان پسر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان وانمود کرده از افراد پول زیاد گرفته است و هم به منصبداران دولتی امرو دستورها داده است. و دادگاه راه آهنی برنئول در کشور آلتای یک شهروند تاجیکستان را به 7 سال زندان محکوم کرده است. در این باره دفتر مطبوعاتی ریاست منطقوی مبارزه با مواد مخدر روسیه به مطبوعات خبر داده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان در پارلمان کشور قول داد که ثبات پول ملی یعنی سامانی را در بازارهای داخلی تاجیکستان تامین خواهد کرد. یک جوان ساکن ناحیه شهری توس از ترکیه به پدرش زنگ زده است و گفته است که وی از راه سفر به سوریه برمیگردد. قرقیزستان در همین شبانه روزها ممکن است به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا درآید. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان تامین ثبات پول ملی یعنی سامانی در بازار داخلی را امکان پذیر می داند، ولی می گوید که این کار وقت و نیرو می خواهد. جمشید نور محمدزاده این سخنان را هنگام تصویب نامزدیش به این مقام در پارلمان تاجیکستان اظهار داشت. وی به نمایندگان پارلمان گفت که از حالا بانک ملی یکجا با کارشناسان گروه های کاری تشکیل کرده است. همکار ما شهلای گلخواجه در این باره از جلسه پارلمان گزارش می دهد.
جمشید نور محمدزاده تحولات اخیر در بازار اسعار را به عامل های بیرونی وابسته دانست و گفت
من وضعی بازار مالیوی در روسیه و دیگر دولتهایی که ما شریک هستن کمک به اطلاع آمده ایستاده است و این از آن شهادت میدهد که من نسبتاً به ماههای گذشته نسبتاً به ماههای ما در ماه اپریل انتقال مبلغ و دیگر واردات کمک بهتر شده است از روی فایده اونقدر زیاد نباشد لیکن این آینده خوب را پیش بینی به ما کرده ایستاده است که ما وضع را نسبتاً بهتر و دیگر میکانیزم واسه که ما اون را استفاده برده ایستادیم و استفاده هم میبریم.
جناب نور محمدزاده در ادامه صحبتش درباره بستن صرافی های خصوصی گفت که در کشور حدود 1,500 نقطه تبدیل اسعار از جمله 800 صرافی خصوصی وجود دارد. بیشتر آنها در نزد بانک ها فعالیتشان را براه ماندند و همچنین بانک های کشور نیز صرافی خود را تاسیس دادند، گفت رئیس بانک ملی. امیدواری و خوشبینی رئیس تازه تعیین بانک ملی تاجیکستان در مورد معتدل شدن وضع بازار اسعار در حالی است که امروز صرافی های 1 دلار آمریکایی را در عوض 6 سومانی و 80 درهم می فروختند و بر عوض 6 سومانی و 52 درهم می خریدند. اکثر صرافی ها در تابلو قیمت معین کرده بانک ملی را نوشته بودند، اما در اصل با قیمت های خاص خود خرید و فروش می کردند. بر پایه دستور بانک ملی 1 دلار باید به 6 سومانی و 26 درهم خریده و به 6 سومانی و 28 درهم فروخته شود. این در حالی است که شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان در حالی که از نامزدی نور محمدزاده پشتیبانی میکرد گفت که حالا مردم را بیشتر به خوبشوی سامانی، کم شدن توانمندی خریداری آنها و همچنین بالاروی ارزش محصولات غذایی از جمله آرد نگران کرده است. آقای ظهوروف با رئیس نوی بانک ملی گفت که او باید استفاده فراگیر پول ملی را همچون واحد یگانه پرداخت در قلمرو کشور تامین کند.
رشد اقتصادیات مملکت و دستگیری صاحبکاران وطنی در شرایط حاضره البته به دستگیری مالیوی آنها غیر امکان است، ولی فویس های بلند قرض های بانکی به این امکانیت نمیده. فکر میکنم که وظیفه دیگری که در نزد شما میستد این جلب بیشتر ذخیره های قرضی از حساب پسنداز های مردم و سرمایه خارجی با مقصد با فویز پس دادن قرض ها به صاحب کاران میباشد.
اما شریف رحیمزاده رئیس کمیته اقتصاد و مالیه پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با تنظیم بازار اسهم راهی دیگری را پیشنهاد کرد و گفت
کاری اولی که باید کنم اصلا فکر می‌کنم رابط اولی بانک ملی باید چهار قطب رو با هم پیوست کنم. در اصل این چهار قطب قطب رسمی است که مثلا 626 است یا 630 است، قطبی است که در آویزه های نقطه های مبادله است اورکاشول است 652 654، قطبی است که مثلا در پشت پرده می فروشه، یک قربی دیگر قربی سمرانو، قربی واقعی که وابسته به وضع اقتصادی و سیاست پولی و قرضی کشورهای همکار تجارتی ما حساب کرده می شود. بسیار ضرور است که همه این قربها تقریبا یک باشند. این کن دارد، این از خب سیاست بانک ملی و ساختارهای اقتصادی حکومت وابسته است.
شریف رحیمزاده میگوید این پیشنهاد خود را در صحبت روبرو با رهبریت بانک ملی در میان خواهد گذاشت. ضمناً اقتصادشناسان بر اینند که با تنظیم در آوردن بازار قربی اسعار نه تنها به شخص علیحده بلکه به تیمی که سر کار میآید و از اصولهایی که استفاده میشود وابستگی دارد. بهرام شریفوف دکتر علوم اقتصادی و تحلیلگر امور مالیوی میگوید
اگر این شخص آمده با همون متدهای پیشتره استفاده بره با موفقیت نایل نمیشد. باید پیشنگوی ناو متدهای ناو همکاری به طور ناو موافق طلبات بازار و موافق طلبات دولت اویدی تنظیم اقتصادیات و پیشرفتن اقتصادیات فراه ماند.
بهرام شریپوف از جمله گفت بانک ملی برای تنظیم بازار پولی و اسعار خارجی از فشنگ‌های پرقوت و اما کوتاه مدت استفاده می‌کند. با ادعای این اقتصادشناس اگر در برابر تغییر رهبریت بانک ملی بلوک اقتصادی حکومت نیز موافق طلبات تنظیم و موافقه نشود، رسیدن به نتیجه دلخواه کار مشکل خواهد بود. ضمناً جمشید محمدزاده رهبر پیشین امانت بانک همگی دو روز پیش با فرمان رئیس جمهور امام‌علی رحمان و در زمانی که تاجیکستان در گرداب اسعار افتاده است رهبری نوی بانک ملی تاجیکستان تعیین گردید. هرچند تا حال مقامات رسمی در مورد زیان بحران اسعار آماری را اعلان نکردند، اما اقتصادشناسان میگویند این ضرر بیشتر به کیسه مردم عادی رسیده و تا 25% را تشکیل داده است. شهلوی گوخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده های رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان در پارلمان درباره تامین ثبات سامانی پول ملی در بازارهای داخلی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک جوانی ساکن ناحیه شهری توس از ترکیه به پدرش زنگ زده است و گفته است که وی از راهی سفر به سوریه دست می کشد. وی را به بهانه های گوناگون به ترکیه بردند و در آنجا وی با 3 نفر دیگر 50 روز در یکی از مسجدها برای جهاد در سوریه تعلیم گرفتند. ولی این جوان از هدفهای بعدی آگاه می شود و به خانوادهش در شهر توس زنگ می زند تا برای بازگشت وی کمک کنند. این جوان کیست و سرگذشتی تا به ترکیه رسیدن وی چگونه است؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما آرزوی کریم از قرغان‌تپه.
باز یک جوان تاجیک در نیمه راه سوریه با اظهار پشیمانی و تاجیکستان برگشتن میخواهد. دلاور قهرمانوف، جوان 23 ساله ناحیه شهر توس که ماهای اخیر بی‌نشان شده بود، از ترکیه به نزدیکانش زنگ زده گفته است که از سفر جهاد به سوریه خودداری میکند و به تاجیکستان برمیگردد. این جوان به خانواده و مقامات تنها از مقصد آمدنش خبر داده است، ولی معلوم نیست که آنجا در کجا زندگی میکند. ولی معلوم شده است که او با همدهگانش ماهای اخیر در انقره زیسته از دست آنهایی که میخواستند این 3 نفر را به سوریه برند فرار کرده است. مقامات میگوید که دلاور در حال از سفر به سوریه خودداری کرده است که 50 روز در مسجد امام بخاری ترکیه آموزش گرفته است. عبدالرحیم اورونوف رئیس جماعت دهاتی خالمتوف روز 5 می به رادیو آزادی گفت که حالا پدر دلاور از جماعت حجت های لازمی را برای برگردانیدن پسرش آماده کرده است.
رفت که پرسید معلومات ما برای همین که همین در حقیقت همین زندگی میکنه در حقیقت چه عزیز شکمی جان باید بیه البته موجزت داریم.
دلاور از روستای لیلنابادی جماعت دهات خالمتوف ناحیه شهر توس است که چند ماه پس از عروسیش در سال 2014 راه مهاجرت را پیش گرفته در مسکو با دو جوان همدهه‌اش پرویز نبیف و فاروخ زائیروف در یک کارخانه تولید حسیب کار میکرد. تماشای ویدیوهای جهاد و تن دادن به دعوتهای راه حق آنها را عازم سوریه کرده است، اما در نیمه راه سوریه آنها عقیده خود را تغییر دادند. پرویز از میان آنها اولین شده به تاجیکستان رسید، ولی دلاور تازه از خود خبر داده است که در ترکیه است و باید برگردد. حالا در کجا بودن فاروخ زائیروف برای خانواده‌اش معلوم نشده است. حمزه قهرمانوف پدر 46 ساله دلاور به رادیو آزادی میگوید که پسرش افرادگران نبود، ولی او را همدهه‌اشان قاری حسین آنجا برای رفتن به ترکیه کمک کرده است.
ما میدونستم همون بود و چی میگه در ترکیه افتارت کار کشن میرم خیلی خونم و چی خیلی وضعیت وضعیت البته فرزندم و نسته دیقی غم خوری بیگشتیم شل کنه.
قیوم عبدالنظرف رئیس محله لیلی‌نابود میگوید که دلاور قره‌خانوف در تماس تلفنی به پدرش گفته است که در ترکیه بوده است، میخواهد برگردد و حالا تلاش برای برگرداندن این جوان انجام میشود و میگوید
بردیل ما در یک تشعنقه که همون قطع پرویز بود قرخون دلواره همون آوازی پدرش همون چند جوابا چکرد نظر کرد همون تلفون داشته است مقصد همون یکونه همون قرخون سا پدرش دایم تکست اگر همون چکند همه مقامات ها میدوند پدرش در علاقه است در دولت چورسی موندگی هست من هم که کوره وزیر همینش یعنی خیده ما که همین پدرش میدوند که تو چورسی هست برای که وقتی که پرویز قطع یک جایه بودن پرویز دیگه جا بردن پرویز اونجا اسلام مده که همون بچه هم در همون تریتوری چی موندگی هست.
با آمار رسمی از ناحیه شهر توس به استثنای دلاور 4 نفر دیگر در جستجو هستند که گفته می شود آنها در سوریه اند، اما قاری حسین جوان 30 ساله این ناحیه که از مسکو جوانان را به سوریه روان می کرده است ماه مارس سال روان بازداشت شده، حالا در محبس شهر قرغان‌تپه قرار دارد، ولی معلوم نیست که او را در مسکو بازداشت کردند یا در تاجیکستان. آرزوی کریم، رادیو آزادی قرغان‌تپه.
پشیمانی یک جوانی تاجیکی ساکن شهر توس از سفر به سوریه که در نیمه راه از ترکیه میخواهد به وطن برگردد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
ادامه مجله خبری. انتظار می رود که قرغیزستان 8 مای در مسکو دو پروتکل نهایی عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را امضا کند. سفر ایساکوف رهبری دفتر ریاست جمهوری قرغیزستان با مطبوعات گفت که برای ورود به این اتحاد هیچ گونه اختلاف نظر وجود ندارد و تنها باید رسمیاتی در آمدن اجرا شود. در روز امضای این پروتکل الماسبیگ اتمبایف رئیس جمهوری قرغیزستان نیز برای شرکت در برنامه‌های 70 سالگی روز غلبه 7 مای در مسکو قرار خواهد داشت. قرغیزستان و 4 کشور دیگری عضو روسیه و قزاقستان و بلاروس و ارمنستان 7 و 8 مای در ملاقات معاونان نخست وزیران مسئله های نهایی عضویت قرغیزستان را بررسی میکنند. پیشگویی میشود که 8 مای قرغیزستان به طور رسمی به این اتحاد میدراید. در مصاحبه با جمعه قادر اکنیف یکی از وزیران پیشین کابینه قرغیزستان پرسیدم آیا گفتن ممکن است که قرغیزستان 9 مای جشن روز غلبه را چون کشوری عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا برگزار خواهد کرد؟
документ о присоединении уже подписали 23 декабря прошлого года. Нам дали 5 месяцев, чтобы мы привели
Санади узвият ро 23 декабря соли гузашта имзо карданд. Ба мо 5 моҳ муҳлат доданд ки марз ва посткоҳои гумрукии худро муҷаҳҳаз кунем. Лабораторияҳоро ба кор дарорем. Ман фикр мекунам ки 7 май муовинони нахуст вазирони иттиҳоди иқтисодии Евросиё ҳамаи ин корҳоеро ки Қирғизистон анҷом дод, бори дигар баррасӣ мекунанд. کمیسیونی که آمده بود به خلاصه رسید که قرقیزستان به عضویت آماده است. اگر آنها 8 می سند ضروری را امضا کنند، ما 9 می عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا خواهیم بود. ولی این نکته نیز در نظر است که باید این حجت ها در پارلمان های همه کشورهای عضو به تصویب برسند. برای این کار شاید 2-3 هفته وقت صرف می شود. 1 ایونی همین سال همه مرزها پورا باز می شوند.
وقت ماکسیمم 2-3 недели. То есть 1 июня этого года уже все границы открываются полностью.
با نظر شما همه اختلافات نظرها حل شده اند و جانب ها پروتکل را امضا می کنند یا شاید روند درآمدن باز به تاخیر می افتد؟
подпишут, почему? Потому что там есть у нас два маленьких момента, где мы хотели бы, чтобы
امضا می کنند. برای آن که فقط 2 نکته وجود داشت. به ما وقت دادند که ما را اجرا کنیم، یعنی محصولات ما را تفتیش می کنند یا مثل این مسئله های دیگر. لیکن آزمایشگاه های ما 100% به این کار آماده نیستند. بعد از تفتیش به محصولات ما سرتیفیکت اتحادی اقتصادی را می دهند. این مسئله اصولی است. کمیسیونی کارشناسان پیشتر به محصولات ما شبهه داشت، ولی سرانجام آن را قبول کردند. 7 می هیئت‌ها زیر سرپرستی معاونان نخست وزیران در مسکو با هم این مسئله ها را بررسی می کنند و ممکن است درخواست قرقیزستان را در این باره قبول نمایند. مسئله های دیگر هم هست، مثلا راه آهن، راه های ماشینگرد، مرکز های تامین در نزدیکی مرزها و امثالیان. ما می خواهیم که برای این بخش ها تجهیزات را بدون باج و اجازه ورود بدهند. من فکر می کنم که ما را جانبداری می کنند و این مسئله ها حل می شود.
قبلا خبرها پخش شده بود که روسیه یا اتحادیه پیشین گمرکی برای خریداری تجهیزات گمرکی و مخارج دیگری مربوط به روند همگرایی تقریبا 2 میلیون دلار به قرقیزستان میدهند. آیا قرقیزستان این پول ها را گرفت؟
речь идёт о том, что 200 миллионов долларов безвозмездно Россия выделила финансово.
گپ در آن است که روسیه برای مجهز کردن پاسگاه های گمرکی مرز، خریداری آزمایشگاه ها 200 میلیون دلار کمک بلاعوض داد، ولی 1 میلیارد دلار به تشکیل بنیاد مشترک سرمایه گذاری روسیه و قرقیزستان ارتباط دارد. به این بنیاد نصف پول ها وارد شده است. از 15 می این بنیاد به سرمایه گذاری طرحهای ضروری آغاز می کند. این قرض ها با درصدی خیلی کم داده می شوند.
которые с 15 мая уже начнут финансировать целевые проекты.
آیا با عضویت در این اتحاد قرقیزستان از همکاری با کشورهای دیگری منطقه ضرر نمی بیند و به مهاجران قرقیزستان امتیاز داده می شود آن گونه که پیشتر وعده ها زیاد بود؟
ми здесь выигрываем больше. Во-первых, 800 тысяч наших трудовых мигрантов, которые работают сегодня
این کار به ما فایده بیشتر می آورد. 1,800,000 نفر مهاجران کاری ما در روسیه و قزاقستان، یعنی در اتحاد اقتصادی اوراسیا کار می کنند. آنها گویا صاحب مقام شهروندی اتحاد مذکور می شوند. ضرورت خریداری پتنت از بین می رود. آنها اقامت خود را دیگر ثبت نمی کنند. همه حجت های دانشگاه های ما در قلمرو اتحاد اعتبار پیدا می کند. مهاجران ما می توانند از روی اختصاص مثلا پزشک یا آموزگار و مثل آن در قزاقستان و روسیه یا بلاروس کار کنند. فقط حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انتخابات نخواهند داشت. 192,000 مهاجری که دپورت شده بودند اگر جنایت صادر نکرده باشند عفو می شوند. بنیاد اجتماعی تشکیل می شود و مهاجران نفقه می گیرند. ما حداقل برای همین باید داخل شویم، چون که مهاجران کاری به اقتصاد ما کمک می کنند. آنها تقریبا به اندازه قسمی درآمد بودجه ما هر سال پول می فرستند.
Эти трудовые мигранты поддерживают нашу экономику. Они нам присылают почти наш годовой бюджет, доходную часть.
مصاحبه ما را با جمعه قادر اکنیف، یکی از وزیران پیشین کابینه قرقیزستان میشنیدید.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی میشود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. 20 نفر کارمندان محلی پایگاه نظامی روسیه در کولاب میخواهند هفته آینده با شعار و آویزه ها در نزد پایگاه مذکور تظاهرات اعتراضی برپا کنند. آنها کارگران می باشند که دستمزد 6 ماهه خود را نگرفته بودند و اکنون این پایگاه به جای آن که دستمزد آنها را طبق وعده اش پرداخت کند، آنها را از کار رانده است و حتی به جای آنها کارمندان نو را هم به کار گرفته است. جزئیات بیشتری راندن کارگران محلی پایگاه روسیه در کولاب در گزارش همکار ما محمود جان رحمت زاده.
حدود 20 تن از کارمندان محلی پایگاه نظامی روسیه با نشان اعتراض با اقدام از کار آزاد کردنشان میگویند که مجبورن با شعار و آویزه ها در رو برای این پایگاه در شهر کولاب تظاهرات کنند. سعید زویدوف یکی از کارمندان محلی در پایگاه نظامی روسیه در شهر کولاب که 24 سال باز به حیث ماشینیست کار کرده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت این بار دوم است که با نشان اعتراض در نزد این پایگاه جمع آمدند. با گفته زویدوف اگر معاش آنها پرداخت نشود، آنها هفته آینده با شعار و آویزه ها در نزد این پایگاه 201 روسیه در کلوب خواهند ریخت. او میگوید
ما دو حقه خالی که میتر ای کار کردن رس که نمیکنن، ما همون شعار پلاکت میگیریم خیلی کچه رو میگیریم خیلی کچه رو میگیریم کم میگیریم و طلبه رو خود مرا کنیم کار کردن ما چیز دیگر ما رو بتیم.
با گفته کارمندان محلی شرکتی که کارمندان را برای کار در پایگاه روسیه در شهر کولاب به کار گرفت بود، اکنون آنها را آزاد کردن، نفران دیگر را به کار گرفته است. از 20 نفری که اخیراً کار را در پایگاه روسیه از دست داده‌اند، 4 نفر آنان زنان بودند. آنها میگویند که تا حل مشکلی قرض پایگاه در نزد آنها دست از دوان نمیکشند. مختومبی عبدالله یکی از کارگران محلی که پایگاه نظامی روسیه فروش بود، با آزادی گفت او زن تنهاست که دو کودک از یتیمخانه بزرگ میکند و حالا به پول بیکار نمیداند چی کار کند. معاش کارمندان محلی پایگاه 201 روسیه در کلوب سر از اول ماه اکتبر سال 2014 تا کنون پرداخت نشده است. گفته می شود که حالا شماره کارمندان محلی در پایگاه نظامی روسیه در شهر کلوب نزدیک به 100 نفر است. به صورت عموم در بخش های این پایگاه در دوشنبه، قرغانتپه و کلوب حدود 200 نفر از شهروندان محلی به کارهای ترمیم و پاکاری مشغولند و ماهانه آنها از 500 تا 1000 سومانی را تشکیل می دهد. برخی از این کارمندان میگویند برایشان گفته شده است که تا گرفتن دستمزد آنها باید تا ختم نزاع در اوکراین صبر کنند، اما مسئولین پایگاه روسیه در تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته گفته بودند که پرداخت نشدن معاش کارمندان محلی به بحران اوکراین ربط ندارد و هیچ کارمند پایگاه هم چنین نگفته است، زیرا پایگاه با شرکت روسی بیت سرویس پلوس شرنامه دارد و این شرکت مسئول پرداخت مزد کارمندان است. حالا شرکت بیت سرویس پلوس تبدیل نام کرده، جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوکسترای اینتگرال نامگذاری شده است. فرهاد تیلایف دایرکتور شرکت بیت سرویس پلوس و حالا جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوکسترای اینتگرال در صحبت با رادیو آزادی گفت که بنابر پرداخت نکردن معاش کارمندان محلی، کار آنها به دادگاه رسیده است. او میگوید حتی کارخانه از خود او نیز قرضدار است و مبلغش را تاکنون پرداخت نکرده است. گلنارا محی‌الدینوا سردار شعبه کادرهای شرکت جمعیت دارای مسئولیتش محدود اوکسترای اینتگرال در صحبت با آزادی گفت آنها تاکنون یگان کارگر را خارج از کار نکرده اند. با گفته محی‌الدینوا شرنامه آنها با پایگاه تا 30 اپریل بود و حالا خود دیگر کارمندان نیز انتظار معاش و شرنامه نوان. او میگوید حالا یگان نفر را به کار آنها جلب نکردند و از این کار نیز خبری ندارند. گفت مصاحب ما مقامات محلی تا حال به این قضیه دخالت نکردند و به نظر می رسد این مسئله را مشکلی کاردهنده و کارگران بررسی می کنند. بحث معاش کارمندان غیر انتظامی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان آخر سال گذشته به این سو ادامه دارد. حالا کارمندان این محلی مجبور شدند که رسما به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مکتوب نویسند تا مشکلشان حل شود. با گفته کارمندان هفته قبل باز یک مکتوب دیگر به وزیر مدافع روسیه سرگئی شوگو نوشتند و انتظار جواب آنند. روسیه در شهرهای دوشنبه، قرغانتپه و کلاب تاجیکستان پایگاه نظامی دارد که طبق شرنامه دو جانبه باید تا سال 2042 در اینجا بماند. تعداد نظامیان روسیه در خاک تاجیکستان حدود 7000 نفر حسابیده شده، این بزرگترین پایگاه روسیه در خارج از آن کشور است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کولاب.
راندن کارمندان محلی پایگاه روسیه در شهر کولاب و آمادگی آنها برای برگزاری تظاهرات اعتراضی در هفته آینده. با این گزارش شنونده عزیز، نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.